ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 8 شهریور سال 1398 برابر با 30 اوت سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به انتشار 16مین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص راستی آزمایی اجرای برجام واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غریب‌آبادی این گزارش را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی برای حفظ چند جانبه‌گرایی در روابط بین‌الملل و گواهی بر پایبندی تهران به تعهدات بین‌المللی اش خواند. این در حالی است که آژانس می‌گوید ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و میزان غنی‌سازی از محدودیت‌های مندرج در برجام فراتر رفته است. کاظم غریب‌آبادی همچنین گفت که جمهوری اسلامی در برداشتن گام‌های اعلام شده در کاهش تعهدات برجامیش مصمم است. ایران یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی از اردیبهشت ماه شروع به کاهش تعهدات هسته‌ای خود کرده است. ایران می‌گوید تا زمان بهره‌مندی از مزایای برجام به کاهش تعهدات خود ادامه خواهد داد. کشورهای اروپایی از این اقدام ایران انتقاد کردند. در ادامه این مجله درباره این خبر و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشتر خواهید شنید. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، میگوید هنوز در مورد سهمیه بندی بنزین تصمیمی قاطع گرفته نشده است. آقای زنگنه شب گذشته در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که بدون سهمیه بندی کسی کارت سوخت را جدی نخواهد گرفت و سهمیه بندی بنزین نیز منجر به دو نرخی شدن آن خواهد شد.
اما موضوع سهمیه بندی یک ایده وجود داره، اما هنوز تصمیمش به ما ابلاغ نشده، به تصمیمش حتی اتخاذ نشده که سهمیه بندی بشه و دو نرخی بشه. اگرم بشه یعنی دو نرخی، یعنی یه مقداری مثل قبل مردم میدن با همین نرخ فعلی یا کمی بالاتر و بقیهش هم با یه نرخ بالاتری داده میشه کسانی که بیشتر میخوان استفاده کنن. اما هنوز این تصمیمش گرفته نشده و به تبعش هم به ما ابلاغ نشده که اجرا بکنه.
مجلس شورای اسلامی در سال جاری دولت را مکلف به صدور کارت سوخت کرد. وزیر نفت میگوید تا کنون مجموعاً 40 میلیون کارت سوخت صادر شده است. با این همه خبرگزاری ها میگویند از کارت سوخت استقبالی نشده است. دولت مایل است بنزین را تک نرخی نگه دارد. با این همه سهمیه بندی کردن بنزین منجر به دو نرخی شدن و ایجاد بازار سیاه خواهد شد. وزیر نفت سهمیه بندی از طریق کارت بانکی به جای کارت سوخت را راه حل بهتری میداند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه زمان کنونی را برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران نامناسب خواند. فرانسه در روزهای اخیر تلاش برای میانجیگری در جهت کاهش تنش میان ایران و آمریکا را افزایش داده است. امانوئل مکرون در حاشیه نشست سران گروه 7 که هفته گذشته در بیاریتس فرانسه برگزار شد، پیشنهاد کرد که رؤسای جمهوری آمریکا و ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. به گزارش صفحه رسمی توییتر نخست وزیر اسرائیل، او در گفتگوی تلفنی با مکرون گفت این دقیقاً بدترین زمان برای مذاکره با رژیم ایران است، چرا که به گفته او جمهوری اسلامی خشونت خود را در منطقه تشدید کرده است. نتانیاهو همچنین گفت اسرائیل از دستیابی به سلاح مرگبار توسط دشمنانی که خواهان نابودی این کشور هستند جلوگیری خواهد کرد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه هنوز درباره این اظهارات آقای نتانیاهو اظهار نظر نکرده است. مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، میگوید تانکر آدریان دریا راهی آبهای لبنان شده است. آقای چاوشوغلو که برای سفری رسمی در اسلو به سر میبرد، میگوید این تانکر عازم بندر اسکندرون در ترکیه نیست و به سمت آبهای لبنان در حرکت است. صبح جمعه اعلام شده بود که این ابرنفتکش عازم اسکندرون در 200 کیلومتری پالایشگاه بانیاس در سوریه است. با این همه خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر دارایی لبنان میگوید که کشورش هیچ اطلاعی در خصوص عزیمت این تانکر به سوی لبنان دریافت نکرده است. آدریان دریا حامل 2 میلیون بشکه نفت خام ایران است که برای 5 هفته در توقیف دولت جبل طارق بود. دولت جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا این تانکر را به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه از طریق ارسال نفت به این کشور توقیف کرده بود. ایالات متحده آمریکا درباره پیامدهای خدمات دهی به این ابرنفتکش ایرانی به کشورها هشدار داده است. نوشین.
سپاسگزارم. کامیز غفوری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. کشور اروپایی در برجام از برگزاری مذاکره میان ایران و آمریکا اعلام حمایت کردند.
اینها مایلند تا بین ایران و آمریکا یک کانال ارتباطی برقرار بشه.
وزارت خارجه آمریکا حکم زندان برای یکی از زنان مخالف حجاب اجباری در ایران را محکوم کرد.
حکمی که برای سبا کردفشاری صادر شده نشان از متزلزل بودن و بی‌ثبات بودن یک حکومته.
و ایران بار دیگر در پرتاب موشک ماهواره بر ناکام ماند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش خود درباره انجام تعهدات ایران در چارچوب برجام را به اعضای شورای حکام داد. در این گزارش تایید شده که ایران به غنی‌سازی اورانیوم در حجم و غلظت بالاتر از حد تعیین شده ادامه می‌دهد. اتحادیه اروپا از ایران خواسته به انجام تعهدات برجامیش پایبند باشد تا فعالیت‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها به نتیجه برسد. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
پس از نشست غیررسمی وزرای خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که اولویت اروپا باز کردن روزنه گفتگو بین ایران و آمریکا است. آقای ماس گفت اعلام آمادگی دونالد ترامپ برای گفتگوی احتمالی با ایران فضایی پدید آورده که کشورهای اروپایی را به افزایش تلاش‌های دیپلماتیک ترغیب کرده است. آقای ماس با تأکید بر اینکه تلاش‌های دیپلماتیک سه کشور اروپایی و رایزنی با کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه خواهد یافت، گفت پس از نشست سران گروه 7 دیدگاه همه این است که شاید شتابی پدید آمده و آمادگی برای گفتگو در هر دو طرف موجود است. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم پیش از این نشست به خبرنگاران گفت در نشست سران گروه 7 گفتگوهای مثبتی درباره ایران انجام شد که تلاش‌های بعدی باید بر پایه آن فضا صورت گیرد. وزیر خارجه بریتانیا در این حال تأکید کرد که برجام تنها توافق روی میز است که ایران را از دستیابی به سلاح اتمی باز می‌دارد و به گفته او تلاش اروپا بر آن است که جمهوری اسلامی را به اجرای کامل تعهداتش در این توافق ترغیب کند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با حمایت از مذاکره بین ایران و آمریکا گفته است تلاش‌ها برای حفظ برجام ادامه خواهد یافت و اتحادیه اروپا از هر گونه پیشرفتی بر پایه و یا فراتر از برجام نیز استقبال می‌کند. همزمان با نشست غیررسمی وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد که ایران میزان ذخایر اورانیوم غنی شده اش را در هفته‌های اخیر افزایش داده است که به گفته آژانس این اقدام ایران تخطی جمهوری اسلامی از تعهداتش بر پایه برجام است. بر پایه جدیدترین گزارش آژانس، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هم اکنون به بیش از 241 کیلوگرم رسیده است. بنابر همین گزارش این میزان بیش از 38 کیلوگرم از سقف تعیین شده در برجام عبور کرده است. در گزارش روز جمعه آژانس همچنین گفته شده است سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران همچنان در سطح 4.5% باقی مانده است که نسبت به سطح تعیین شده در برجام تخطی به شمار می رود. با این حال آژانس تصریح کرده که سطح غنی‌سازی فعلی همان سطح 2 ماه پیش است و از آن بالاتر نرفته. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی چند روز پیش گفتند که اروپا تا 15 شهریور برای انجام تعهدات برجامی خود فرصت دارد. ایران میگوید اگر تا این تاریخ اتحادیه اروپا قدم‌های مثبت و ملموسی در راه اجرای تعهدات برجامیش برندارد، جمهوری اسلامی گام سوم در نقض تعهداتش در چارچوب برجام را آغاز خواهد کرد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما در همین باره پیشتر گفتگوی داشتم با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و ابتدا درباره جزئیات تازه‌ترین گزارش آژانس پرسیدم.
در گزارش فصلی آژانس، فتح غنی‌سازی همچنان در سطح 4.5% گزارش شده که کمی بالاتر از سقف 3.67 است که مثلا برجام اجازه میده. ولی منابع غنی شده، یعنی اونچه که تولید شده در برجام، حدود 202 کیلوگرم هست، حالا به بیش از 241 کیلوگرم رسیده که این 20% اضافه نشون میده. در مورد اینکه میزان غنی سازی تا چه حد بوده خیلی گزارش مشخص نیست.
همزمان با این گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم فدریکا موگرینی از مذاکره بین آمریکا و ایران حمایت کرده. به نظر شما این گزارش و این حمایت چطور میشه کنار همدیگه قرار بگیرن؟
من فکر میکنم سخنان خانم موگرینی و همینطور نماینده بریتانیا و از طرف دیگه وزیر خارجه آلمان هایکو ماس، اینها سه نگاه هست در یک مورد، و اون این استش که برقراری کانال های ارتباطی و دیپلماسی، همونطور که خانم موگرینی هم روش تاکید میکنه، مورد تایید اتحادیه اروپا هست و وزرای خارجه اتحادیه اروپا سعی میکنن در اجلاس فنلاند به نوعی روی این تاکید بکنن، و یا اینکه هایکو ماس به نوعی تاکید داره که ما یک نشست غیر رسمی درباره ایران داشتیم، ولی در این مورد احتمال این وجود داره که به یک توافق‌های برسیم، به خصوص که گفتن با چین و روسیه هم در این مورد صحبت‌هایی کردن. اصل قضیه برمیگرده به این که هفته آینده و هفته‌های آینده در این زمینه خبرهای مهمتری در پیش خواهد بود، از جمله که یک ایرانی میره به پاریس و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم قراره با روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل ملاقات بکنه. همه این کوشش ها و نگاه خانم فدریکو موگرینی وقتی پلا هم بذاریم، نشون میده که اینها مایلن بین ایران و آمریکا یک کانال ارتباطی برقرار بشه تا از اون طریق بشه برجام رو نجات داد، و اقداماتی هم برای کانال انتقال مالی ایران و اروپا، یعنی اینستکس، داره صورت میگیره.
با توجه به اینکه ایران مذاکره با آمریکا رو مشروط به بازگشت واشنگتن به برجام کرده، به نظر شما احتمال برگزاری مذاکره بین ایران و آمریکا چقدر در شرایط حاضر امکان پذیره؟
من فکر میکنم این شرطی است که فقط در موردش صحبت شده، وگرنه بازگشت آمریکا به برجام احتمالش خیلی کمه، حداقل در دوران آقای دونالد ترامپ. ولی با توجه به اینکه نیمه شهریور نزدیک است که قبلا توسط ایران به عنوان مهلت آغاز گام سوم در کاهش تعهدات برجامی تعیین شده، این احتمال وجود داره که برای جلوگیری از اینکه بیش از این برجام زیر پا گذاشته بشه، اروپایی‌ها آمریکا رو متقاعد بکنن و با ایران هم به طور موازی کار بکنن که اینها دست کم یک کانال ارتباطی داشته باشن، برای اینکه مذاکره با آمریکا یک مذاکره کوتاهی نخواهد بود. اما همچنان تا به امروز و هر روز این احتمال داره تقویت پیدا میکنه.
توضیحات جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت رسید به شنیدن چند از پیام های صوتی شما عزیزان.
جناب آقای روحانی، ممنون از اینکه به خاطر معیشت مردم ایران پای میز مذاکره میخواید بشینید. ما بازم مقاومت میکنیم. لطف کنید پای هیچ میزی نشینید و بی خودی هم نفر ریختتون رو پای امامزاده نریزید.
به آقای روحانی بگین که دیدی دیگه تو هر چی بخوای زحمت بکشی، بخوای ملت رو بخوای در بیاری از این بدبختی، اون آقایی که بالا سر نشسته اون اجازه نمیده. پس خودتو بیشتر از این کوچیک نکن، سبک نکن.
مسئولین جمهوری اسلامی خیلی از اقتدار خوششون میاد. وقتی میریم به یه دختر معصوم که توی مترو گل داده به هم ناشارژ زن و تبریک گفته 16 سال زندان میدین، به این میگین اقتدار؟ وقتی که اجازه نمیدن بهتون نفتتون رو بفروشین و نفت رو میریزید توی نفتکش‌ها، این دورگردات روی آبهای بین‌المللی دنیا دور میزنید، دنبال مشتری میگردین که یواشکی نفت رو بهش بفروشین، شما به این میگین اقتدار؟
توقیف شده حالا به حق یا ناحق انگلیسی در ایران که یقینا ناحق در توقیف دولت ایرانه، این مشکلش حل شدنش منوط به فروش نفت این گریس یک یا آدرین، حالا که نام جدید آدرین دریا، و اینا عملا این گروکشی رو تا آن زمانی ادامه میدن که این کشتی به مقصدشون به قول معروف برسه و فروش نفتش داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز جمعه امام جمعه تهران با انتقاد از دولت حسن روحانی برای احتمال مذاکره میان ایران و آمریکا گفت مذاکره با آمریکا دیوانگی است. همزمان امام جمعه مشهد هم با لعنتی خواندن برجام خطاب به حسن روحانی گفت شما چه دستاوردی در رفع تحریم ها داشتید که دوباره این کار را بکنید و بگویید برای چه منافعی؟ بیشتر بشنوید در همین باره از وحید پوراستاد.
در دو سوی ایران خطیبان امام جمعه تهران و مشهد نسبت به مذاکره احتمالی ایران و آمریکا به شدت به حسن روحانی حمله کردند. در شدیدترین این حمله ها احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد گفت 15 دقیقه با اوباما رئیس جمهوری آمریکا مذاکره تلفنی داشتید، نتیجه چه شد؟ و همچنین گفت چند ماه خوشوبش با دولت مردان آمریکا، خیابانگردی با آنان و عکس‌های نوه‌ها را به هم نشان دادن، نتیجه چه شد جز این برجام لعنتی؟ این گفته ها ناظر به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای گذشته است که گفته بود
اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد. اصل منافع ملی ملت ما هست.
احمد علم‌الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی در ادامه نماز جمعه گفت برای برجام هر دستاوردی که توهم می‌کنید آیا به هزینه‌ای که دادیم می‌ارزید؟ به گفته او رشد فناوری هسته‌ای را متوقف کردیم، در آب سنگین عراق بتون ریختید، آیا به هزینه‌ای که دادید می‌ارزید؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان.
آقای روحانی این روزها در دو موضوع با نهاد قدرت درگیره. توی هفته‌های اخیر در هر دو موضوع رأی خودش رو به رخ کشیده، از مداخله در کال دولت انتقاد کرده، اختیارات بیشتر خواسته. موضوع اول موضوع خارجی، احتمال مذاکره با آمریکا هست. ما در آستانه اجلاس سازمان ملل هستیم، جایی که بحث احتمال دیدار آقای روحانی و ترامپ مطرح میشه. به همین دلیل آقای روحانی گلایه کرده از مخالفت‌های نهاد قدرت با سیاست خارجی او. موضوع دوم مسائل داخلی، روند رو به گسترش برخورد دستگاه قضایی با مدیران دولت، بازداشت‌های متعدد، محاکمات متعدد هست که آقای روحانی دو بار حداقل گله کرده که این برخورد باعث فلج کردن دولت او خواهد شد.
حالا به نظر میرسه ائمه جماعت جمعه پاسخ این اعتراضات رو دارن میدن. نگاهی که بیاندازید واضح هست این محورها هماهنگ شده از طرف دفتر رهبری، بنابراین ما میتونیم این حملات رو پاتک تبلیغاتی بیت رهبری به دولت یا یه جورای پاسخ غیر مستقیم آقای خامنه ای به روحانی بدونیم.
احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران هم با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا صورت نخواهد گرفت، به انتقاد از موازی حسن روحانی پرداخت و گفت مسئولان به شکل سخن نگویند که دشمنان از آن سوژه بگیرند. او خطاب به مسئولان گفت شما که نمی‌خواهید مذاکره کنید، پس از شما انتظار می‌رود به گونه‌ای صحبت کنید که دشمنان از آن بهانه نگیرند. این گفته ها پاسخی به سخنان حسن روحانی است که چند روز قبل گفته بود:
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم. اونجایی که احتمال موفقیت نه 90%، حتی اگر احتمال موفقیت 20% هست، 10% هم هست، ما باید تلاش کنیم بریم جلو. نباید فرصت ها رو از دست بدیم، نباید فرصت ها از دست ما بره.
به گفته احمد خاتمی امام جمعی تهران، ترامپ می‌خواهد با کشاندن ایران پای میز مذاکره خود را قهرمان معرفی کند و بگوید من ایران را به پای میز مذاکره آوردم. به گفته احمد خاتمی، مردم و مسئولان به خوبی می‌دانند که آمریکا و اروپا به گفته او سر و ته یک کرباسند. نشریه خط حزب الله وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در شماره تازه خود با اشاره به اخبار و تحولات جاری در زمینه مناسبات با آمریکا، مذاکره تهران با واشنگتن را قطعاً منتفی توصیف کرد. در پی سفر غیرمنتظره محمد جواد ظریف به محل برگزاری اجلاس گروه 7 در فرانسه، امانوئل مکرون خواهان دیدار حسن روحانی و دونالد ترامپ شد. اما یک روز بعد در پی انتقاد اصولگرایان، حسن روحانی بار دیگر برای مذاکره با آمریکا شرط گذاشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مدتیست که آزمایش‌های موشکی ایران برای قرار دادن ماهواره در مدار با چالش مواجه شده. در تازه‌ترین مورد، روز پنجشنبه رسانه‌های بین‌المللی از یک شکست دیگر ایران در این زمینه خبر دادند. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
تصویری که روز پنجشنبه ابتدا توسط NPR منتشر شد تا حدی گویای اتفاق بود. تصویری که توسط ماهواره‌ای از فضا ثبت شده بود، سکوی دایره‌ای آبی رنگی را نشان می‌داد که در مرکز آن دودی غلیظ دیده می‌شد و در گوشه‌های سکو آثاری سیاه رنگ به جا مانده بود. دیو شمرلر محققی است که در بررسی‌اش متوجه این تغییر در سکو شده بود. او که تحلیلگر ارشد در مرکز جیمز مارتین در واشنگتن است، شامگاه پنجشنبه درباره روند بررسی این تصاویر به رادیو فردا این گونه گفت:
ایرانی ها معمولاً روز مشخصی رو برای پرتاب ماهواره اعلام نمی کنن. اوایل ماه ژوئن بود که ما متوجه شدیم اونا شروع کردن به تعمیر سکوی پرتابی که حالا می بینیم دود ازش بلند شده. اوایل امسال در اون منطقه سیل رخ داده بود و کل این سکو با گل پوشیده شده بود. بعد یکی از همکاران من متوجه شد که در رسانه‌های ایران صحبت از یک پرتاب در آینده نزدیک شده. اینطور شد که ما حدود 2 ماه بود که این محل رو رصد می کردیم. هفته گذشته در تصاویر ماهواره‌ای متوجه شدیم که فعالیت‌هایی در هر دو سکوی پرتاب دیده میشه. در نتیجه احتمالاً ما شاهد 2 تلاش هستیم، یکی این پرتاب و دیگری در سکوی پرتاب بزرگتری که در مرکز فضای امام خمینی وجود داره. امروز که من تصاویر رو دیدم، متوجه شدم که در جایی مشکل پیش اومده و دود غلیظی در میانه سکوی پرتاب قابل مشاهده بود.
آنطور که آقای شمرلر به رادیو فردا میگوید، این رخداد در پایگاه فضایی امام خمینی در جنوب سمنان در حوالی ظهر پنجشنبه به وقت ایران ثبت شده است. مشخص نیست رخداد مرتبط با استفاده از کدام موشک ماهواره برای ایران بوده، اما سکویی که تحت نظر بوده عموماً برای پرتاب موشک سفیر مورد استفاده قرار می گرفته است. در هفته‌های اخیر در رسانه‌های ایران صحبت از تلاش برای قرار دادن ماهواره ناهید در مدار نیز مطرح شده بود. اما آنطور که دیو شمرلر به ما می گوید، این موشک در همان مراحل ابتدایی پرتاب دچار مشکل شده است.
پرتاب‌های پیشین ایران بیشتر در حالت پرواز با شکست مواجه شد و نتونست مثلا ماهواره رو در مدار قرار بده، اما این بار می‌بینیم که این اتفاق در مرکز سکو روی داده. در نتیجه مشکلی در مرحله اولیه پرتاب باید روی داده باشه.
این سومین بار در سال اخیر است که تلاش ایران برای پرتاب موشک ماهواره بر با مشکل مواجه می شود. البته هنوز با قطعیت نمی توان گفت که در چه مرحله‌ای تلاش برای پرتاب با مشکل مواجه شده است. یک تحلیلگر دیگر حوزه خلص راه در این باره معتقد است که آنچه آقای شمرلر و همکارانش از تصاویر ماهواره‌ای ثبت کردند، احتمالاً نشان دهنده آن است که اتفاقی در زمان آماده سازی سکوی پرتاب رخ داده است. مایکل المن، مدیر برنامه خلص راه و سیاست هسته‌ای در انستیتوی بین المللی برای مطالعات راهبردی، در این باره به رادیو فردا میگوید در تصاویری که منتشر شده این طور به نظر میآید که کشنده بر پاگر پرتابگر یا تل که موشک سفیر را به سکوی پرتاب بعد منتقل بکند همچنان در سکو باقی است که به نظر آقای المن این نشان دهنده این است که آماده سازی برای پرتاب خاتمه نیافته بود. در روند پرتاب یک موشک به طور معمول پیش از آغاز پرتاب موشک کشنده برپاگر آن باید از سکو خارج شود. اما در ایران واکنش به این رخداد تنها از سوی محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده است. آقای جهرومی در توییتر در پاسخ به سوالاتی درباره ماهواره ناهید یک نوشته است که مشکلی برای این ماهواره پیش نیامده و در آزمایشگاه مستقر است و خبرنگاران می توانند از آن بازدید کنند. البته آقای جهرومی اشاره‌ای به تصاویر منتشر شده از دود و احتمال انفجار بر روی سکوی پرتاب نکرده است. این تحولات در حالی گزارش شده که چندی پیش در آمریکا گزارش‌های حاکی از آن بود که کاخ سفید در تلاش برای مقابله با برنامه موشکی جمهوری اسلامی است. در بهمن ماه سال گذشته روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های فعلی و پیشین آمریکایی نوشته بود که این تلاش واشنگتن که از دوران ریاست جمهوری جورج بوش آغاز شده در دوران باراک اوباما ادامه داشته و در دولت کنونی آمریکا با شدت بیشتری پی گرفته شده از جمله با هدف ارسال یا ارائه قطعات و ادوات قلابی به شبکه‌های مرتبط با برنامه هوافضایی ایران ادامه می‌یابد. اگرچه که در زمینه آنچه روز پنج شنبه رخ داده حال در مرحله پیش از پرتاب یا در مقطع اولیه پرتاب دیو شمرلر در واشنگتن به ما میگوید از تصاویری که به دست آورده نمیتوان با قطعیت گفت که چه چیز موجب این شکست شده است.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
وزارت خارجه آمریکا حکم 24 سال زندان برای سبا کردافشاری از فعالان مخالف حجاب اجباری در ایران را محکوم کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مورگان اورتاگاز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه صدور حکم 24 سال زندان برای سبا کردافشاری از معترضان به حجاب اجباری را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این حکم را ناعادلانه خوانده است و از حکومت ایران خواسته که به حقوق جهانی مردم خود برای داشتن آزادی بیان احترام بگذارد. سبا کردافشاری شنبه 11 خرداد ماه در منزل پدرش بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. به نوشته سایت سازمان حقوق بشر ایران او پس از 11 روز بازجویی و فشار برای اعتراف تلویزیونی سه شنبه 21 خرداد به زندان قرچک که ورامین منتقل شد. سبا کردافشاری به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 15 سال، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7 سال و نیم و به اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام به 1 سال و نیم زندان محکوم شده است. بنابر گزارش ها در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر 15 سال از این 24 سال حکم اجرا خواهد شد. مسیح علی نژاد، بنیانگذار کمپین چهارشنبه‌های سفید در اعتراض به حجاب اجباری، در گفتگویی با رادیو فردا درباره این حکم گفت:
حکمی که برای سبا کردافشاری صادر شده نشان از متزلزل بودن و بی‌ثبات بودن یک حکومته که از یک دختر 20 ساله چنان وحشتی کرده که حکم صادره برای این دختر 20 ساله از سن او بیشتره، 24 سال. در هیچ جای دنیا شما نمی‌بینید، در هیچ جای دنیا، که اگر یک شهروندی در قتل یا قاچاق مواد مخدر نقش داشته باشه، در یک جنایت علیه دیگران نقش داشته باشه، چه نکنه براشون صادر میشه.
بازش سبا کردافشاری در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب‌های زیادی داشت. بیشتر کاربران به سن کم سبا اشاره می‌کنند و می‌گویند با وجود آنکه نفی نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های فردی اجتماعی داستان تازه‌ای نیست و در چند ماه اخیر نیست فشارها و سرکوب‌ها شدت بیشتری پیدا کرده، اما باز هم از صدور چنین حکمی برای یک دختر 20 ساله حیرت‌زده شده‌اند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برای شنیدن اخبار و گزارش‌های رادیو فردا میتونید به کانال تلگرام ما هم مراجعه کنید با آدرس telegram.me/radiofarda. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با ما همراه باشید.